خب با تشکر از همراهی شما شنوندگان عزیز خوب برنامه راهبرد و همچنین با تشکر مجدد از حضور جناب دکتر لکسایی، این برنامه را قرار هست که آقای دکتر لکسایی درباره طول عمل و تبعیت از هوا و هوس برامون صحبت بکنن و آثار مخربی که این میتونه در حوزه قدرت داشته باشه. آقای دکتر در خدمت شما هست.
بله، خب طبق معمول اگر موافق باشید ما اول حدیث رو بخونیم، متنش رو، و بعد انشالله امروز یک مقدمه‌ای داشته باشیم برای این حدیث و در جلسات بعدی انشالله کاربردهای این حدیث رو در حوزه مباحث سیاسی، مخصوصا بحث سیاست‌های فرهنگی که من در برنامه گذاشتم اشاره کردم که توی این حدیث و ذیل این حدیث انشالله بهش خواهیم پرداخت بپردازیم. حدیث از امام علی علیه السلام هست و طبق معمول در کتاب کافی اومده. حضرت امام از کتب اربعه به کافی خیلی میپردازن و در صحیفه امام هم هست که حسن این هیکل یک مصاحبه‌ای با ایشون داره، میگه که غیر از به اصطلاح قرآن و نهج البلاغه و اینها دیگه چه کتاب‌هایی بر شما اثر گذاشتن، چه کسانی و چه کتاب‌هایی. بعد اونجا حضرت امام فرمودن که در فلسفه ملا صدرا، در فقه جواهر، بعد فرمودن در اخبار کافی. از کتب حدیثی به کافی توجه کردن و معمولا هم احادیثی که ایشون نقل کردن اونجوری که من تا حالا بررسی کردم بیشتر این احادیث از کتاب کافی، کتاب شریف کافی هست. این حدیث هم ایشون میفرماید بالاسناد المتصله الى رئیس المحدثین محمد ابن یعقوب، به سندهایی که خودشون از اساتیدشون اجازه گرفته بودن تا میرسه به محمد ابن یعقوب کلینی رضوان الله علیه. بعد ایشون هم از روایت دیگری که در روایت اومده اسمش قال امیرالمومنین علیه السلام، حدیث از امام علی علیه السلام هست که حضرت فرمود انما اخاف علیکم اثنتین، در بعضی از نسخه ها داره که ایشون هم متذکر شدن انی اخاف علیکم اثنتین، یعنی اگر انما باشه افاده حصر میکنه، یعنی فقط از دو چیز بر شما میترسم، نگرانی من نسبت به شما درباره دو چیز هست. اما اگر انی باشه خب افاده حصر نمیکنه، اما باز با تأکید ذکر میشه که از ناحیه دو چیز من بر شما نگران هستم. ترجمه خود حضرت امام این هست، فرمودن همانا نترسم من بر شما مگر دو چیز را، که همین میشه از دو چیز میترسم بر شما. اتباع الهوا، این اولی، یعنی پیروی هوا، این که انسان از هوا، حالا معمولا میگیم هوای نفس، از هوای نفس پیروی بکنه. و طول العمل، و درازی آرزو، آرزوهای دور و دراز داشتن. این دومی البته یه خورده احتیاج به بحث داره که ممکنه که شنوندگان ما که مخصوصا نگاه سیاسی هم اگر داشته باشن بگن پس لابد این سند چشمنداز مثلا اشکال داره دیگه، ما برای 20 سال دیگه برنامه‌ریزی کردیم. من بعداً توضیح میدم، ولی اینجا برای اینکه دفع دخل مقدر بشه فعلا به صورت خلاصه عرض میکنم که این طول العمل ربطی به برنامه‌های 5 ساله و سند چشم‌انداز 20 ساله و حتی 50 ساله و 100 ساله و حتی بی‌نهایت نداره. من انشالله صحبت‌های دیگری رو خواهم گفت که انسان مؤمن کسی هست که مستقبل و آینده رو میبینه. این بحث آرزوهای دور و دراز داشتن دنیوی منظور هست که بعد انشاءالله بیشتر توضیح میدیم.
البته اولیه فکر کنم احتیاج به توضیح
داره. بله، ولی خب معمولا چون اتباع هوا و بحث هوا و هوس و اینها که پیش میاد بیشتر به ذهنها معنوس هست. هر دوتا رو ما هم توضیح میدیم طبیعتا. اما اتباع الهوا در خود حدیث در ادامه توضیح داده حضرت که چرا من از این دو ناحیه بر شما میترسم. در واقع یک آسیب شناسی حضرت داره میکنه که جنبندیش این دوتا شده. میگه اما اتباع الهوا فانه یسد عن الحق. خطر تبعیت هوا برای شما این هست که این مانع از حق میشه، سد از حق میکنه. در واقع کسی که هوا رو، هوای نفس رو، هوا و هوس رو تبعیت میکنه به حق نمیرسه یا از حق دور میشه. این یک فاصله ای میشه بین این فرد یا این جامعه یا این دولت یا این نظام و اون حق، یا این خانواده، این قبیله. ما در برنامه گذشته مثلا در یه برنامه راجع به عصبیت صحبت کردیم، جناب آقای خاکبان نمیدونم خاطر شریف
بله هست یا نه،
اونجا حضرت امام در بحث عصبیت اون توضیحاتی که دادن به درد همینجا الان میخوره. یعنی چجور عصبیت که یک مصداق از تبعیت هوا هست، من از کسی که به من مرتبط است در ظلم دفاع بکنم، حمایت بکنم در برابر دیگری. خب این اینجا اتباع هوا، یعنی همین که این چون قوم خیش منه، چون هم کیش منه، چون هم قبیله منه، دیگه نپرسم که حق با کیه، صرفا به خاطر این ازش دفاع بکنم. البته حال حضرت امام که نظرش اینه که حتی اگر در حق هم با ملاک چون متعلق به منه، چون مرتبط به منه شما دفاع کنی، بازم میشه عصبیت و رذیله اخلاقی. دلیلش همینه که اتباع هوا هست دوباره. یعنی ملاک من این بود که از مرتبطین خودم دفاع کنم، چه حق چه باطل. لذا اونجایی هم که حقه برای من ثوابی نوشته نمیشه، بلکه دوباره عقاب داره. طول العمل چرا؟ میفرماید فینسل آخره. این توضیح میده این طول عمل یا آرزوهای دور و دراز داشتن از این جهت برای شما یه تهدیده و من رو نگران میکنه نسبت به شما که باعث فراموشی آخرت میشه. پس حدیث به طور خلاصه و اجمال این شد که حضرت از دو جهت برای ما نگران هست، برای ما چه به عنوان فرد، چه به عنوان خانواده، چه به عنوان جامعه، باز چه به عنوان دولت. یکی اتباع هوا، دلیلش هم اینه که مانع از حق میشه این که ما به حق عمل نکنیم. یکی هم آرزوهای دور و دراز دنیوی، چون باعث فراموش کردن آخرت میشه. اگر فرصت هست من حالا وارد بست این بشم و توضیح بدم که اینها در واقع معناش چیه و چگونه به حوزه سیاست مربوط میشه.
در خدمت شما خواهیم بود.
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى
فإن الجنة هي المأوي
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
خب آقای دکتر لکسری، در تا بحث هوا تو ذهن من این سوال هست که تا این مفهوم دقیقا مشخص نشه، ما ممکن است خیلی زود و سریع مسئولان خودمون رو متهم بکنیم به هواپرستی، یا مسئولان مردم رو متهم بکنن مثلا به دنیا طلبی و بگن که ما این همه داریم خدمت میکنیم، این همه مثلا کمک میکنیم، این همه امکانات و مسائل رفاهی فراهم میکنیم، بعد در مقایسه با زمان طاغوت مثلا وقتی مقایسه میکنیم میبینیم که چقدر امکانات رفاهی زیاد شده، چه در روستاها چه در شهرها، ولی باز مردم مثلا افسون طلب هستن پس گرفتار هوا شدن. ما اینجا واقعا احتیاج به یک شاخص و معیار داریم که نه مسئولان مردم رو متهم بکنن به دنیا طلبی و زیاده طلبی، و نه از این طرف مردم مسئولان رو متهم بکنن به دنیا طلبی و هواپرستی. اون ملاک و معیار چی هست؟
حضرت امام فرمودن که انسان وقتی که متولد میشه یک موجود بالقوه هست به لحاظ استعدادهایی که داره، و البته این استعدادها هم در انسان بی پایان هست، بی انتهاست. تنها استعدادی که در این به فعلیت رسیده، یعنی در انسانی که متولد شده، استعداد شهوت هست. شهوت اینجا به معنی همون میل، امیال. مثلا گرسنه که میشه میل به خوردن پیدا میکنه، این گفته میشه شهوت یا میل به این خاطره، یعنی یک محرکی از درون وجود داره که به این میگه که طلب بکن خوردنی رو یا نوشیدنی رو، که در واقع مال قوه عامله هست. اینها مربوط میشه به حوزه حکمت عملی اصطلاحا، نه حکمت نظری. بعد از مدتی که احساس میکنه مثلا بعضی وقتا گرسنه میشه ولی بهش توجه نمیشه، حالا کم و زیاد ممکنه داشته باشه ولی زود اتفاق میفته، قوه غضبش هم فعال میشه. یعنی یاد میگیره که اگه به این میلش توجه نشد داد و فریاد بکنه. بعد که یکم بزرگتر میشه، مثلا 3-4 سالش میشه، 2-3 سالش میشه، یه چیز دیگه ای از استعدادهاش به فعلیت میرسه به نام بازیگوشی، یا در تعبیر خودمونی میگیم شیطنت، که میبینی به اصطلاح کارهایی میکنه که مورد رضایت والدینش نیست، براش کلی هم صحبت میکنن، توضیح میدن که اینجوری بچه خوب اینطوریه، بچه بد اینجوریه، چنین کن چنان کن، اما خلاصه اون صحبتها که تمام میشه این بچه با یه پشتک وارو زدن دوباره همه اون حرفایی رو که زدن نقش براب میکنه. پس تا اینجا 3 قوه شد، یکی قوه شهوت یا همون امیال، یکی قوه غضب یا دافعه، این که انسان از خودش و از اون امیال و خواسته هاش میخواد دفاع کنه و میخواد بهش برسه. اگه یه چیزی مثلا به همین بچه بدن بگن این اسباب بازی مال تو، دیگری بخواد ازش بگیره. حالا وقتی یکم بزرگ شده دیگه که میتونه از خودش دفاع کنه، ببینیم پرخاش میکنه و نمیخواد بده به اون دیگری. هنوز مالکیت رو هم نمیفهمه چیه، به تعبیر فلاسفه اختصاص بیشتر درش وجود داره، چون بهش گفتن مال تو، میگه این مال من. و بعد هم که شیطنت و بازیگوشی و این هاست، حضرت امام میفرماید که این 3 قوه اگر ریاست عقل رو نپذیرند و انسان بر اساس این 3 قوه حرکت بکنه، این 3 میشن اصول مفسدات و مهلکات. و اتباع هوا که ما میگیم یعنی تبعیت از یکی از این 3 قوه، یا 2 از این 3 قوه، یا هر 3، که 7 نوع انسان درست میشه. و شاید من در یکی از برنامه گذشته بهش اشاره کرده بودم، یعنی ممکنه ما یه انسانی داشته باشیم که ریاست وجودی این رو شهوت به عهده گرفته باشه، البته دیگه این بچه نیست، این آدم مثلا 40 ساله، 20 ساله، 30 ساله بزرگ شده، چون فعلیت عقل بعد از این سه تا قوه هست. ظاهرن یا حالا تصریحی حضرت امام ندارن که همزمان با سن تکلیف هست یا نه، ولی در این قسمت تصریح دارن که بعد از اینها فعلیت قوه عقل صورت میگیره. ولذا وقتی که عقل به فعلیت میخواد برسه، سه تا رقیب دیگه از قبل داره در وجود این انسان که اونها از قبل مستقر شدن و جاگیر شدن، ولذا عقل در برابر اونها دچار چالش و مشکل میشه که اونها رو میخواد به تبعیت خودش در بیاره، اونها هم میخوان عقل رو به تبعیت خودشون در بیارن، که میفرماد وحی و دین میاد به کمک عقل. لذا تمام احکام دین رو وقتی ما نگاه میکنیم، احکام که میگیم به معنای کلی، یعنی چه به لحاظ معارف، چه به لحاظ احوال یعنی اخلاقیات، چه به لحاظ افعال یعنی فقهیات، میبینیم اینها متوجه کنترل این سه تا قوه میشه. یعنی یا مثلا میاد میگه که فلان غذاها رو نخورید، مثلا اینکه میگه گوشت خوک حرام است، مشروب ننوشید، شرب خمر حرام است. این مربوط میشه به کنترل اون قوه شهوت دیگه. یا اینکه کظم غیظ بکنید، در رند خو نباشید، ظلم نکنید، این مربوط به کنترل اون قوه غضبیه میشه. یا اینکه میفرماید که مکر نکنید، شیطنت نکنید، فریب ندید دیگران رو، سرشون کلاه نگذارید، این مال کنترل اون قوه شیطنت میشه، اینکه میگه شیطان سر شما کلاه نگذاره. اما هیچ حکم شرعی و دینی و وحیانی نیومده که عقل رو کنترل بکنه، اینها اومدن که به عقل کمک بکنن. لذا تو بحث حضرت امام شما میبینید که ایشون اهتمام میورزن و میان شرح حدیث جنود عقل و جهل رو مینویسن و مضمون این بحث وقت این میشه که ما وظیفه داریم طبق اون چی که خدای متعال گفته است، عقل رو و جنود عقل رو بر جنود جهل که میشه همون شیطنت و شهوت و غضب حاکم بکنیم. بنابراین این که اتباع هوا چیست یک تعریف کاملا عملیاتی داره. اگر یک فرد یا یک خانواده یا یک مجموعه یا حتی در سطح یک نظام سیاسی امیال به معنای شهوات و خواسته ها حرف اول رو بزنه، یا اون قوه غضبیه حرف اول، مثلا در مورد صدام اون قوه غضبیهش حرف اول رو میزد، یا اون شیطنت ها حرف اول رو بزنه که حضرت ما میفرمود در مورد آمریکا که میفرمود شیطان بزرگ است، بحث این بود دیگه. یعنی این تبلیغات و سیاست های فرهنگی فریبنده ای که داره و سیاست های دوگانه ای که داره، این که میگه من دنبال حقوق بشر و دموکراسی و مبارزه با تروریسم امثال اینا هستم، اینا شیطنته دیگه. یعنی خودش هم میدونه که اینجوری نیست، همون جوری که شیطان آدم رو این گونه وسوسه کرد و از راه به در کرد و باعث هبوطش شد. این یه تعریف کاملا عملیاتی پیدا میکنه. اتباع هوا یعنی تبعیت از هر یک از این سه قوه، یا هر دوتاشون یا هر ستاشون، و برخلافش میشه اتباع الله. اتباع الله به چیه؟ اتباع الله به این هست که در وجود خودمون اون پیامبر باطنی رو به عنوان رئیس حاکم بکنیم، یعنی عقل رو. علامت این چیه؟ علامت این اینه که به لحاظ بیرونی هم میشیم تابع اون پیامبر بیرونی و ظاهری. یعنی وقتی که میگه انبیایی که برای شما فرستادم، اینها پیامبران بیرونی هستن، یک پیامبر هم در وجود تک تک شما هست، چنان که بعضی هم فرمودن که اون نهی از نزدیک شدن به شجر در وجود همه شما هست. پس اینجا شاخص ها و در واقع تعریف عملیاتی که ما داریم به نظرم ابهامی نداره، تعریفش خیلی روشنه. منتها ما توی تطبیقهاش جناب آقای دکتر خاکبان مشکل داریم، نه تو تعریف. این تعریفش رو صریح و سریع میتونیم بگیم که این تعریفش اینه، اتباع هوا یعنی هر وقت غضبناک شدی غضب بکن، هر کار دلت میخواد بکنی بکن. طرف خشمگین میشه بعد یه کارهایی میکنه میگه والا نفهمیدم چی شد، خب این که دستور الهی نیست که. ما در جلسات گذشته راجع به غضب البته صحبت کردیم، دوباره نمیخوایم اون رو تکرار بکنیم. پس این که حضرت میفرماید من انما، حالا اگه اون تعبیرش که امام هم به این اصالت دادن، فقط از دو چیز بر شما میترسم، یکی اتباع حواس. خب همش همینه دیگه، یعنی اگر طرف عقل رو حاکم بکند بر شهوت و غضب و شیطنت، تو انسان الهی میشه دیگه، یعنی این که خدا رو بر خودم مقدم کرده. اگر اینها رو مقدم بکنه خب میشه انسان غیر الهی، یعنی من شهوت خودم رو یا غضب خودم رو یا شیطنت این رو مقدم کردم بر عقل خودم و در نتیجه بر خالق خودم و خدای خودم و میشه انسان غیر الهی، جامعش هم طبیعتا میشه غیر الهی.
متشکرم. من تا اینجا از فرمایشات شما اینطور استفاده کردم که در واقع اگر ما بریم به سراغ امور منهی، منهیون عن، چیزایی که ما از اونا نه شدیم، اینجا در واقع از هوامون داریم تبعیت میکنیم.
بله.
اما اگر دنبال امور غیر منهیون عن بریم، این هوا نیست. ولی من فکر میکنم هنوز ابهاماتی وجود داره که در ادامه برنامه خدمتون طرح میکنم.
اگر هواهای نفسانی در کار باشد، این منجر به اختلاف می شود. ولو این چه هر مقدار هم یک نفری آدمی باشد که به ظواهر خیلی اعتقاد داشته باشد و خیلی هم دنبال ظواهر باشد، لیکن وقتی که در قلبش هوای نفسانی باشد، قهرن این هوای نفسانی او را دنبال می کند. این هوای نفسانی در همه هست، تعرضش نمیشه کرد، لیکن بعضی هم مهار میکنند و بعضی هم مهار نمیکنند. این که میگم در همه، یعنی همه مردم متعارف، نه اولیای خدا.
رهبر رهبر دل جانت شاد، که از لطف تو شده ایم آزاد، از هر بنده ستم و بیداد، نظر لطف حق یارت باد.
خب آقای دکتر لکسی، وقت برنامه کوتاه هست، ما اگر تو این برنامه بتونیم مرز هوا رو از غیر هوا در واقع مشخص بکنیم، یه معیار شفاف تری بدیم، فکر کنم که این برنامه تو این فرصت کمش موفق بوده. چون معیاری که شما فرمودید، بله، میشه امور منهیون عن، اینجا دیگه محرمات شفاف تابلو هست، اگر ما به محرمات نزدیک بشیم نشانه این هستش که دچار هوا هستیم. اما خیلی جا هست که بحث محرمات نیست، امور مباح هست. مثلا بالاخره خوردن چیزهای حلال، پوشیدن چیزهای حلال، استفاده از مرکب حلال، خانه مثلا حلال، اینا خب همه جزء چیزهای حلاله. آیا تو امور حلال ممکن نیست ما دچار هوا بشیم؟
ببینید، در صحیفه امام یک نامه ای از حضرت امام هست که این رو برای آقای وزیری نوشته بودن، خیلی هم مشهوره این نامه، برای قاید شرمندگان عزیز ما هم این رو شنیدن. اونجا باز جالبه که اونجا هم یه انما داریم. حضرت امام باز خیلی جالب تره، این توی نسخه دستنویس هست ولی تو نسخه چاپی غفلت شده ازش، که بعد از بسم الله الرحمن الرحیم داخل پرانتز نوشتن بخوانید و به کار بندید. این بخوانید و به کار بندید نشون میده که در مقام صرفاً یک یادداشت برای مثلا یک کسی که میخواد خاطراتی از علما داشته باشه نبودن، بلکه برای عمل کردن این رو نوشتن و مراد جدی داشتن. اونجا میفرماید که خدای متعال یک دونه موعظه میگه من به بشر دارم. آیه شریفش اینه که بسم الله الرحمن الرحیم، قل انما، قل خطاب به پیغمبر دیگه که ای پیغمبر شما به مردم بگو که قل انما اعذكم بواحده، انما دوباره اداه حصره طبق قول مشهور، یعنی فقط یک دونه موعظه برای شما مردم من دارم، اون چیه؟ ان تقوموا لله. حضرت امام توی این نامه به نظر من، اونجوری که من فهمیدم، یه دستگاه فلسفه تاریخ رو بنا کردن و بیان کردن که تمام حرکت هایی که در عالم صورت گرفته و صورت خواهد گرفت دو جور بیشتر نمیتونه باشه، یا لله یا لنفسه. اینم برمیگرده به انگیزه. قبلا گفته بودیم ظاهرا که محرک ما در اعمال و رفتار دو چیز است، یکی اندیشه است، یکی انگیزه است، همون حکمت نظری حکمت عملی که میگیم. این انگیزه است که یک کار رو میتونه الهی بکنه که از دایره اتباع الهوا دیگه خارج میشه، چون میشه اتباع الله. و ممکنه که خدای نکرده یک کاری رو ببره توی اتباع الهوا. حتی ببینید در بحث‌های قبلی داشتیم که یک کسی ممکنه که یک کاری رو که ظاهرش اصلا شرعی هم هست، اصلا نماز بخونه، ولی این اتباع الهوا باشه. یعنی چی؟ یعنی اینجا نماز میخونه که بقیه بهش بگن که آفرین عجب مثلا نمازخانیه، یا نماز با نشاط مثلا میخواند، ریا میکند. مثلا ریا همش اینجوری بود دیگه، ریا در اموری اتفاق میافتاد که این امور حسن بود، شرعی هم بود، درست هم بود، اما چون اتباع الهوا شده بود میشد گناه، میشد مذموم. پس نه تنها جناب آقای خاکبان اون امور مباحی که شما میفرمایید، بلکه حتی همون منهیات هم نمیره سراغش. خب چرا نمیره سراغش؟ چون خدا گفته نمیره سراغش، یا نه احساس میکنه که اگه بره سراغ این چیزی که نهی شده دیگران حالا بهش چه خواهند گفت؟ ولی اگر در خلوت خودش بود میرفت مثلا سراغ این امر منهی. پس این رو یکم باطنی باید بکنه که لله باشه خارج میشه از اتباع هوا، اگر لنفس باشه به تعبیر بسیار زیبای امام این میشه اتباع الهوا.
خیلی متشکرم. من تا اینجا پس دو تا نکته از فرمایشات شما استفاده کردم. یک نکته برای اینکه ما تشخیص بدیم واقعا هوا چی است و کجا گرفتار هوا هستیم، اینه که ما عالمان و عامدان بریم سراغ امور منهی عن، سراغ محرمات. اینجا نشون میده که ما واقعا نتونستیم مهار نفسمون رو کنترل بکنیم و رفتیم سراغ اموری که تابلو هست و مشخصه که نباید بریم. پس اینجا کاملا مشخصه که ما گرفتار هوا هستیم. یکی دیگه از نکاتی هم که از فرمایشات شما استفاده کردم این بود که بس فقط سر حسن فعلی نیست یا قبح فعلی، بلکه بحث حسن فاعلی یا قبح فاعلی هم مطرحه. یعنی من حتی اگر دنبال چیز خوبی هم برم یا دنبال چیز بدی نرم با انگیزه غیر الهی، اینم باز مصداقی از تبعیت از هوا هست.
درست.
خیلی متشکرم. چون فرصت نیست دیگه بیشتر نمیتونیم به این حدیث شریف بپردازیم، انشالله در برنامه آینده این بحث رو تکمیل خواهیم کرد. با تشکر از جناب دکتر لکسایی و همچنین با تشکر از همراهی شما شنوندگان عزیز، با همین در واقع جمع‌بندی همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما تا برنامه آینده.
ما وارث دیروز فرزند امروزیم، ما راهی فردا فردای پیروزیم، ما با امام خود پیمان خون بستیم، ما عهد و پیمانی بستیم و نشکستیم، ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم، ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم، از من از تو از ما وطن میخواهد اینک
جان بیداری،
از من از تو از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
برخیز 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 اگر بار دگر شوری به سر داری،
برخیز 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 اگر بار دگر شوری به سر داری.
بله عزیزان، نکته های حجت الاسلام و المسلمین لکزایی رو با موضوع راهبرد قدرت در برنامه راهبرد شنیدید، انشاءالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. ازتون هم درخواست میکنم که نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو در مورد آنچه که از رادیو معارف میشنوید با همکاران خوبم در سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی 30162 به همین منظور در اختیار شما عزیزانه که با همکاران خوبم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید. به ساعت 15:30 شنبه 9 بهمن ماه رسیدیم. نوبت میرسه به برنامه صحیفه و سری در یادگار ارزشمند امام سجاد علیه السلام، صحیفه سجادیه با کلام حجت الاسلام و المسلمین غلام علی.
علی علی یا علی یا سید الشاه.